این سیاست خارجی غلط، چه حالا اوباما باشد، چه بوش پسر باشد، چه ترامپ باشد، چه بایدن باشد، این سیاست خارجی غلط تا وقتی که ادامه دارد آسیب به آمریکایی‌ها می‌خورد و طبیعتاً نه تنها ابرقدرتی خودشون از دست می‌دهند، در یک جهان چند قطبی در افق آینده سیر خواهیم کرد که در اون قدرت‌هایی مثل چین خواهند اومد بالا، ژاپن، هند، قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران، برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، اینها خواهند اومد، روسیه ریکاوری خواهد کرد و اروپایی‌ها هم تو این وسط خودشون رو بلا تکلیف با قدرت اقتصادی آلمان دارن خودشون حفظ میکنن. ببخشید من زیاد صحبت کردم، شما
سوالات رو بفرمایید. خواهش میکنم. اتفاقا به این مبحث افول امریکا، رهبر معظم انقلاب هم چند سال قبل وقتی که اشاره کردند و این مبحث تو فضای مجازی وایرال شد، بعدش حضرت آقا فرمودن که اینی که من در مورد افول امریکا صحبت میکنم این فقط حرف من نیست، نزدیک 1,000,000 مقاله در این مورد نوشته شده. حالا چطور بحرانهای داخلی امریکا میتونه در عمل کرد و سیاست های این کشور در قبال جبهه مقاومت و محور مقاومت و سیاست های سلطه‌جویانه جهانی تأثیر بذاره؟ آیا این بحران ها فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه میتونه باشه جهت کاهش فشارهای امریکا و تقویت جایگاه محور مقاومت؟
قطعا. ببینید، من افول را اگه بخوام باز یه اشاره چند جمله‌ای داشته باشم این است. بله. ببینید، یه زمانی مادلسکی میگه که اقتدار یه ابرقدرت به خاطر این است: اقتصاد برتر دارد، قدرت نظامی برتر دارد، تکنولوژی برتر دارد، سیاست داخلی و خارجی قوی دارد و اینا رو پشتوانه میکند، برای صلح و آزادی و دموکراسی و دنیا رو بیچرخونه، به تعبیر گرامشی مدیریت جهان میکنه. خب الان تو بعد اقتصادی ببینید چه فضای وحشتناکی تو جامعه آمریکا وجود داره: بحران بدهی، کسری بودجه شدید که ده ها سال این کشور، یعنی بزرگترین بدهکار دنیاست، در سالهای آینده 107% تولید ناخالص داخلی آمریکا بدهکارند، کسری بودجه دارن. خب چه کسی میخواد نهایت کنه؟ از این از اقتصادش، اقتدار نظامیش، کارش به جایی رسیده که دیگه جنگ‌های نیابتی را میندازه، دیگه از جنگ‌های چیز محافظه‌کارانه میترسه ورود بکنه، به لحاظ امنیتی دنیا را دچار مشکل کرده و طبیعتاً با حضور نیابتی کشورها و ائتلاف‌ها و اتحادها داره حضورش تو منطقه، خاصه در منطقه خاورمیانه، حفظ میکنه. حالا شما نگاه کنید، اتحاد ائتلاف عربی عبری غربی ایجاد کرد با کشورهای، برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای غربی مثل انگلیس و فرانسه و آلمان اینا که حمایت میکنن، این فضا رو اینطوری داره مدیریت میکنه.
درست.
اگر خودش میتوانست میومد وارد جنگ و درگیری مستقیم میشد. چرا نمیشود؟ اون کسانی که نشستن اونجا میدانن، چرت که میندازن، میفهمن که نمیتوانن فرض کنی با ایران مقابله کنن، نمیتوانن در یک بحران بزرگ منطقه وارد بشن و ازش راحت بیرون بیان. بنابراین شرایط داخلی آمریکا یک شرایطی است، تصمیم گیران آمریکا به یک نقطه رسوندن در سیاست خارجی، خصوصا به یک نقطه رسوندن آمریکا رو، که متاسفانه این کشور اول اینکه به مسائل داخلی خودش برسه، بحران بودجه و کسری بودجه و نمیدونم بحران بدهی هاش حل کنه، فضای زیرساختیشو درست بکنه.
بله.
یک کشور از یک کشور درجه سوم بیاد بیرون، الان بهش دل به همه جا سرک میکشه و پولشو خرج اوکراین میکنه، خرج ناتو میکنه، خرج رژیم صهیونیستی میکنه. خب همه اینو میفهمند، خود آمریکا هم همه اینو میفهمند، به خاطر همین به فضای سه حزبی الان دارن میرن. یعنی میگن آقا از جمهوری خواه آبی گرم نمیشه، اینا به درد نمیخورن، از دموکرات آبی به درد گرم نمیشه، اینا به درد نمیخورن، رفتن مثلا مسلمان ها به سمت حزب مثلا سعدی ها مثلا گرایش های دیگه. خب ببینید، این فضاها نشون دهنده این است که آمریکا در یک مسیر غلطی در نظر بیرون داره حرکت میکنه. این مسیر غلط به کجا میرسونه آمریکا رو؟ افول، شیب، هبوط، سرازیری. خب ادامه این حرکت که برژینسکی در 12 سال پیش گفته، بسیاری از سیاستمدارای بزرگ نظام بین‌الملل، مرشایمر که هنوز زنده است داره میگه این فضایی که آمریکا ایجاد کرده طبیعتاً به چند قطبی میانجامه. خب تو این فضا قدرت‌هایی مثل چین اومدن دارن سبقت میگیرن، هندی‌ها دارن خودشونو میکشن بالا و دیگران که اشاره کردم. اینجا بنابراین آمریکایی‌ها اگر این فضا رو ادامه بدن، در سیاست خارجی که موفق نبودن تسری پیدا میکنه این مسئله به سیاست داخلیه
داخلی. بله.
تو فضای داخلی این چه الان اینقدر اختلاف وجود دارد که همه میان همه اینا رو بزرگ نما میکنن، اشاره میکنن، میگن آقا 5 میلیون مردم شبا مثلا توی راحت خونه ها میخوابن، بهداشت درمان شما انقدر اصطلاح وضعش خرابه که از هر 5-6 نفر آمریکایی یه نفر بهداشت درمان چیز نداره. نمیدونم تو فضای به اصطلاح بدبختی و بیچارگی که مردم دچار شدن به خاطر بحران مسکن، هر روز مردم فقیرتر و فقیرتر میشن، قشر متوسط داره از بین میره. خب شما تو این فضا مهاجرت هم بهش اضافه کنید، بحران مواد مخدر و مهاجرت انسان و همه اینا هم بهش اضافه کنید، ببینید جامعه آمریکا جامعه واقعا دچار شکاف گسست و از هم گسیختگی هست. خب معلومه تو این وقتی که مردم میخوان رأی بدن تو این فضا میگن ما هدف اون این هستش که ایالات متحده حفظ بشه، ولی خود سیاست ندارن نمیخواهند. بنابراین احتمال این که فضای جدایی خواهی، تجزیه طلبی، استقلال خواهی دوباره زنده بشه در این کشورها وجود داره، در این ایالتهای آمریکا وجود داره. در دوره قبل هم که به کنگره حمله شد دیدی که بعضی ها پرچم استقلال خواهی رو بلند کردن. ترامپ هم به صراحت داره میگه، میگه اگه من پیروز نشم خلاصه مملکت دچار فروپاشی میشه و شورش اتفاق میفته و امثال اینها.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای هادی سربتی، کارشناس محترم مسائل امریکا.
خواهش میکنم آقا هادی، ان شاء الله موفق باشید.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
صدای دانش آموزا رو که آدم میشنوه کیف میکنه دیگه، چون وقتی کار رو به دست جوونا بدیم و نوجوونا مطمئنن میتونه گل کنه. امشب ساعت 21 به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی در کانال بله رادیو مقاومت به نشانی @ رادیو مقاومت پاکت هدیه قرار داده میشه. از همین الان میتونید شما عضو کانال پیام رسان بله به نشانی @ رادیو مقاومت بشید و رأس ساعت 21 حتما پاکت و هدیه خودتون رو دریافت کنید. بزنید باز بشه. رأس ساعت 21. آقایون خانوما، نوجوانا جوونا میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. شما چی میخواین به محور مقاومت بدین؟ این شرکتتون در پویش ایران همدل و همدلیتون با ملت صبور و مقاوم و مقتدر و مظلوم غزه و لبنان رو به ما بگید که چطوری میخواید کمک کنید، با ذکر توسل به حضرت صاحب الزمان یا مهدی. سلام، مجتبی جوانمرد از مشهد مقدس هستم. یا مهدی ادرکنی، در حال خدمت با ماشین خودم از دور به مردم مجاهد لبنان سعی میکنم کمک کنم. هر کسی هر چی از دستش برمیاد بگه دیگه. 30955. بله، تاها کنعانی 939-35-66. خیلی ممنونم از پیام زیبات، منم باهات موافق هستم و از ته دل میگیم یا مهدی. خیلی ممنونم از همراهیتون و حتما شما هم پیام بزنید به 30955 و به ما بگید که شما میخواهید به محور مقاومت چه خدمتی کنید، چه کمکی بکنید، با ذکر و توسل به حضرت مهدی ارواح نافدا انشاءالله. ما آروم آروم نزدیک میشیم به ساعت 3:15 یا همون 15:15 که قراره که انشاءالله باز هم با توجه به اینکه یه تعداد از هموطنانمون و همچنین شنوندگان رادیو مقاومت در جای جای کشورمون و یا حتی از طریق بستر اینترنت در جای جای دنیا عربی زبان هستن، ما یه یروبی سعی میکنیم همراه باشیم با رادیو عربی. امروز هم همراهی خواهیم کرد. درود و سلام میفرستیم به همه شهدای بزرگوار، خاصه شهید فهمیده بزرگوار، و همچنین امروز هم قراره که برنامه‌مون هدیه کنیم به شهید محمد مهدی شاهروخی فر که در حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی در دفاع از حریم آسمان ایران به فیض شهادت نائل گردید، و اشاره کنیم که امروز روز نوجوان و بسیج دانش آموزیه. امشب ساعت 21 در کانال پیام رسان بله رادیو مقاومت به نشانی @ رادیو مقاومت پاکت هدیه قرار میدن به مناسبت روز نوجوان. پس از همین الان میتونید شما عضو کانال پیام رسان بله رادیو مقاومت به نشانی @ رادیو مقاومت بشید و رأس ساعت 21 پاکت هدیه رو بزنید و دریافت کنید. بله، نزدیک میشیم به ساعت 15:15. موضوع فلسطین الیوم، جنگ امریکایی صهیونیستی علیه ملت فلسطین هست در رادیو عربی و با تهیه کنندگی جناب آقای دژمخو انشالله خواهیم شنید. من لحظاتی بعد سلام خواهم کرد به جناب آقای خاقانی که گوینده محترم این برنامه هست. ارتباطمون بله همین الان برقرار هست. سلام علیکم. تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب عظيم ونحن الشهود سلام لغزة سلام
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا نحييكم وندعوكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أن تكونوا معنا في لقائنا المباشر هذا فلسطين اليوم. كذلك نحيي مستمعي راديو المقاومة والزميل المقدم في هذه الإذاعة المباركة خادم الحسين، هذه الإذاعة وهذا الراديو الذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة في ربوع المعمورة وبين أمة المقاومة وكل أحرار العالم. ويمكنكم الاستماع إلى هذا الراديو عبر موجة FM 95.5 وكذلك عبر الإنترنت iranseda.ir. ندعوكم أحبتنا الكرام لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من التصعيد على غزة؟ ماذا في رسالة حزب الله انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا للحزب؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة العدو؟ الكيان والعد العكسي لكابوس الهزيمة موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر أثير إذاعتنا وكذلك عبر الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و22-01-3848. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 89 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
كان هناك غارة جوية عنيفة وقعت في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة جنوب مخيم النصيرات تحديدا. الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بجراح، نقل إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وإلى مشفى العودة في مخيم النصيرات. هذه الغارة على بلدة الزوايدة وسط القطاع جاءت تتويجا لسلسلة من الغارات في وسط قطاع غزة، سواء في مخيم البريجل الذي استشهد فيه 3 مواطنين، أو حتى مخيم النصيرات الذي استشهد فيه 4 مواطنين، أو حتى مخيم المغازي الذي استشهد فيه طفل من خلال إطلاق طائرات الكود كابتر رصاصها على الناس في وسط سوق المخيم. في ليل جباليا أيضا عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، 3 شهداء جرى نقلهم إلى المشفى المعمداني، وهي الغارة الثالثة التي تقع في نفس البلدة على حدود مخيم جباليا هذا النهار، في حين جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. حسب مصادر طبية فلسطينية بلغ عدد الشهداء منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة 36 شهيدا، لكن اللافت هو النداء الذي أطلقه مشفى العودة في مخيم جباليا، هذا المشفى الوحيد الذي ظل يعمل جزئيا بعد العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة حتى هذا اليوم في شمال قطاع غزة، والذي دعا إلى إدخال طواقم طبية إلى المشفى في ظل العدد الكبير من الإصابات التي تصل، واعتقال جزء من كادره الطبي وإغلاق مشفى كمال عدوان وتحييد المشفى الأندونيسي، وبالتالي أصبح المشفى العودة هو الوحيد الذي يستقبل إصابات، ولا يوجد لديه إمكانيات ولا يوجد لديه حتى وقود للتعامل مع أو لتشغيل هذا المشفى. هناك دعوات لإنقاذ الوضع الصحي المتردي، ونذكر العالم أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا مستمرة لليوم 23 على التوالي، وقد خلفت نحو 1000 شهيد وأكثر من 1500 جريح، عدا عن إغلاق 2 من المشافي الثلاثة التي تعمل هناك. النزاعات متكررة، لكن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة دون أي اعتبار للأبعاد الإنسانية لهذه الحرب المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين.
شكرا للزميل سعيد بوريني. الثمن باهظ وكبير، والهدف ضائع، ولا أفق لعملية لن يرفع فيها أعداؤنا الراية البيضاء. فكم يجب أن يموت من الصهاينة لضمان بقاء نتنياهو في السلطة؟ هو السؤال الذي بدأ يطرق أبواب الحكم في تل أبيب، ردده باسم الكثير من الخبراء الصهاينة والمستوطنين والسياسيين عضو الكنيسة السابق ميكي روزنتال، والسوابق تفرض على الجيش والحكومة الانتباه، ففي لبنان دائما أنت تعرف كيف تدخل ولا تعرف كيف تخرج، كما قالت الخبيرة والمحللة الصهيونية شارون كيدون المصدومة بحسب تعبيرها من حجم الخسائر اليومية. خسائر يعترف الصهيوني منها بما معدله 50 جنديا يوميا يخرجون من الخدمة بين قتيل وجريح، فيما الجرح الذي تخلفه الجبهة الداخلية بدأ يزداد إيلامه للمجتمع والحكومة على حد سواء، وتعداد الصواريخ والمسيرات التي تتساقط عليهم من لبنان كل يوم تسقط ادعاءات حكومتهم وبعض جنرالات جيشهم بأنهم يمسكون بواقع الميدان، وما يمسكون به فقط هو أدوات التدمير والقتل العشوائي الذي يشهد لهم العالم بأنه لا أحد أقوى منهم على فعله، لخروجهم عن كل مسميات الإنسانية وحتى مواثيق الحرب وقوانين الشرعة الدولية. فالجيش الموتور هذا ليس لديه إلا التدمير لإذاء أهل المقاومة الثابتين الصامدين على نهجها، بل الذين هم أساس وجودها. والرجاء بالله وبرجاله الذين يواجهون القوة الأمريكية على أياد صهيونية، فما يعرفه اللبنانيون والفلسطينيون ويتجاهله المحرفون للحقائق كما التاريخ، قاله معهد واتسون للشؤون الدولية التابع لجامعة براون الأمريكية، بأن 70% من سلاح الحرب على غزة ولبنان وتكلفتها أمريكية، ولولا هذا الدعم اللامتناهي لما قدر لهذا الكيان الاستمرار بالحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
وفرض الميدان وبسالة المقاومين في جنوب لبنان نفسه على أجندة متخذي القرار في الكيان المؤقت، وأكثر من عرف ذلك هم المستوى العسكري الذي قدم صراحة للمستوى السياسي صورة سوداوية عن المعارك الدائرة، حيث يتكبد الجيش خسائر يومية مع التأكيد أنها ستتصاعد في الأيام المقبلة، وأن الحرب لم يعد لها طائل ولا يمكن إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم، وأن بنك الأهداف نضب، وأن طول أمد الحرب يصب في صالح حزب الله.
الجيش يقول بشكل واضح للمستوى السياسي، ووزير الدفاع يؤيد ذلك، أن أغلب ما يمكن أن نحققه في لبنان حققناه تقريبا، وأن هناك أياما معدودة للمناورة البرية، وبعد ذلك ليس أمامنا ما يمكن أن نفعله، وحتى في غارات سلاح الجو نحن نصل إلى أسفل بنك الأهداف، ونحن ندخل إلى مرحلة باتت فيها تكلفة استمرار القتال أكثر من الجدوى، لذا يقولون للمستوى السياسي خذوا هذا الواقع وحولوه إلى تسوية سياسية أفضل، لأن الاستمرار بالعملية البرية وتوسيعها ليس له مغزى، فلا نهاية للقرى في لبنان، ويمكن أن نتجه إلى 200 قرية كلها يوجد فيها حزب الله. حزب الله نجح بإطلاق رشقة من 75 صاروخا نحو وسط الجليل، وحزب الله قادر على فعل ذلك لأشهر.
هناك من يطالب بإطالة أمد الحرب حتى يرفع أعداؤنا الراية البيضاء، وهذا لن يحصل، فثمن استمرار الحرب من دون هدف واضح يكلفنا ثمنا باهظا وضررا كبيرا، ومن الواجب أن نسأل كم يجب أن يموت من الإسرائيليين لضمان سلطة نتنياهو؟
عدد الجنود القتل الذي يتزايد بسرعة كبيرة حرك كل مشاعر الرعب في الكيان المؤقت، وأدخل الجميع في حالة صدمة مع أسماء جنود قتلى تحتل الشاشات وتخلف قصصا مأساوية لعائلاتهم وللمجتمع الإسرائيلي.
في لبنان دائما أنت تعرف كيف تدخل ولا تعرف كيف تخرج، نحن في حالة صدمة، وكل يوم يسقط 4 أو 5 جنود، ونحن نسأل هل القتل 5 هم من اليوم أم من الأمس، وهذا وضع قاس جدا، ونحن سنكون هكذا في الأيام المقبلة مع أسماء وقصص لجنود قتلى يخلفون وراءهم عائلات ثكلى.
وأخيرا حذرت الأوساط الصهيونية من عمليات أسر اقتربت للجنود من قبل حزب الله الذي يحاول في المرحلة الأخيرة أسرهم في ذروة المعارك الدائرة.
يا يزيد انت ودولتك والروافض باقية، السحر على الساحر انقلبه احنا ولد الضاحية.
خیلی سپاسگزارم از دوستان بزرگوارمون در رادیو عربی و برنامه فلسطینالیوم که گویندهشون جناب آقای خاقانی بود و تهیه کنندهشون جناب آقای دژمخو، و استفاده کردیم در خصوص موضوع روزشون جنگ امریکایی صهیونیستی علیه ملت فلسطین. اینجا